لعنة الله من العون. کلام در این بود که در رابطه با بحث بدل هیلوله که چه دلیلی بر این قاعده هیلوله داریم، یکی از اون قواعد که مورد استناد قاعده هیلوله به اون شده است حدیث شریف ید بود این بیان که ظاهر از این حدیث شریف ید علل ید ما اخذت حتی تعدی، این حتی تعدی که غایت قرار گرفته است و صدر این حدیث دارد که اون ما اخذت بر عهده شخص آخذ هست به نفسه تا زمانی که برگرداند، پس علل یده ما اخذت حتی تعدی مأخوذ به نفسهی در عهده آقای ذوالید قرار میگیرد، اون کسی که استیلا پیدا کرده است بر ما. این عهده با وجود اون عین عهده تکلیفی است، یعنی وظیفه او وجود رد اون چرا که گرفته است به مالک، و در فرض تلف عهده می شود عهده مالیه، یعنی تا زمانی که عین هست وظیفه برگرداندن اون عین است، اگر عین تلف شد وظیفه جبران مالیت و برگرداندن مالیت عین است، که حالا اگر از مثلیات باشد مثل و اگر از قیمیات باشد قیمت، و اگر رد عین متعذر نباشد و تلف هم نشده باشد، نه عهده تکلیفی دارد نه عهده تدارکیه خود عین دارد، چون فرض این است که تلف نشده که تدارک به حال بکند. لذا می فرماید اگر در این فرض تدارک اون عین به لحاظ اینکه سلطنت مالک بر این عین از بین رفته است و استفاده نمی تواند ببرد، قهرن اعتبار عهده بدون اینکه بگیم تدارک به لحاظ منافع لازم است، معناش این است که چی؟ این عهده لغوه، یک عهده بی خاصیتی، یعنی چیزی رو بر عهده او گذاشتیم اما هیچ خاصیتی و اثری ندارد، چون فرض این است که خود شی را که بر نمی گرداند مالیت شی را هم بر نمی گرداند، و چه کار کرده؟ بین مالک و ملک او فاصله هم ایجاد کرده است. لذا التزامی به این که بگیم عین در عهده باشد در چنین ظرفی که به اصطلاح رد متعذر نیست و در این حال تلف هم نشده، این آقا مثلا لجبازی داره نمیبره مال مردم را، مال مردم نگه داشته است، هم میتونه رد کنه رد نمی کنه، و بگیم تدارکش هم چی؟ تلف هم که نشده که بخوایم بگیم عهده مالیه بر عهده دارد، پس بگیم اینجا بر عهده او هست با اینکه هیچ تکلیفی ندارد، نه تکلیف به رد و نه تکلیف به رد عمل نمی کنه، تکلیف به مالیت را هم فرض این است که بگیم بر عهده او نباشه چون این موجود از بین نرفته است، معناش این است که این عهده در اینجا لغوه. پس بحث هیلوله از اینجا نشأت میگیرد که در ظرف بقای عین که نوبت به مثل و قیمت نمیرسد اگر تدارک مالیت لازم نباشد، با اینکه دست مالک از انتفاعی به این عینش کوتاه شده، اگر تدارک مالیت لازم نباشد دیگه چی معنا دارد که شما بگید بر عهده او چیزی گذاشتن؟ این عهده می شود بی اثر و بی خاصیت. پس معنای بدل الهیلوله همین عبارت است از این که مالیت شیء بر عهده این شخص بیاید و موظف باشد به این که مالیت را بپردازد لمکان الفصل الموجود بین المالک و ملکه. این آقا کاری کرده است که بین مالک و ملکش فاصله انداخته است. دلیل که قاعده ید را به عنوان مستند بدل هیلوله قرار داده اند از چند جهت مورد خدشه واقع است. اولا از ظاهر کلام شما این چنین برمیاد که عهده در باب زمانات معانی مختلف دارد به حسب اطوار و احوالی که شخص پیدا می کند. در زمانی که شی موجود است به معنای عهده تکلیفیه معنا کردید، این از بین رفته است، عهده را معنا کردید به عهده مالیه. این پس معلوم شد که دو معنا پیدا کرد عهده، به حال اینکه این معنا ندارد که یک عنوان در یک دلیل دو معنای متفاوت داشته باشد. اگر عهده بیان حکم تکلیفی است همه جا باید همین باشد، من البدو الی الخط. اگر به معنای پرداخت مالیت شیء است این هم باید از اول تا آخر همین باشد، نه اینکه. ولذا همینه که بعضی ها قائل شده بودند چیزی که بر عهده شخص آمد همون عین است از اول، حتی بعد از تلف هم گفتن عین بر عهده است، نه که عهده تغییر کند از عین به مثل، از مثل باز به قیمت. نه، عهده از اول همون عین است تا آخر هم عین بر عهده است. خب اگر ما بنا باشد به اعتبار حالات و احوال مختلف برای عهده آثار متفاوت قائل باشیم، یک جا حکم تکلیفی قائل بشویم، یک جا حکم وضعی قائل بشویم، باید در بعضی از صور بگیم آقا اگر کسی بدهکار بود و قدرت بر اداء دینم در ظرفی از ازمنه نداشت، چون شرط تکلیف قدرت است دیگه، قدرت هم نداشت دین ساقط بشه، با اینکه شخصی الان که قرض گرفت بر عهده او آمد که مال را در مدت معین برگرداند، حالا در این اسنا این الان بر عهده او هست تا زمانی که بدهی را نپردازد آقای بدهکار ذمه او مشتغل است به مال غیر. خب این ذمه که مشتغل هست اگه فرض کنین چند روز به مرحله رسید که دیگه هیچی نمیتواند بدهد، میتونیم بگیم آقا در این مدت دین ساقط شده؟ چرا؟ چون عهده او به امر غیر مقدور که نمیشود مشتغل بشود، باید مقدور باشه، چون قدرت بر اداء دین ندارد پس دین ساقط. این حرف را احدی قائل شده است، ولی بیان شما این رو میرسانه، چون بر اون چی که بر عهده میاد خواه حکم تکلیفی یا حکم وضعی قهرن مشروط به قدرت است. و اگر در ظرفی از ظروف مسلوب القدره شد شخص و قدرت بر ادا نداشته باشد، باید شما بگید در اینجا معنای عهده این است که هیچی بر عهده او نیست. چرا؟ چون اگر چیزی رو بخوایم بر عهده او بگذاریم لازمش این است که او مکلف باشد به امر غیر مقدور. ثانیاً عهده مگر همیشه معناش این است که به اصطلاح بدل هیلوله بپردازد؟ شما خواستین از این که عین بر عهده آمد در جایی که عین موجود است ولی شخص مانع شده است بین مالک و ملک او، گفتیم بدل هیلوله بپردازد و الا عهده می شود لغو. نه، ما معنای اثر آخر و به هر حال ثمره دیگری برای این عهده می توانیم مترتب بکنیم. مثلا بگیم آقا این عهده نتیجهش این باشد که، یعنی اثر این عهده این باشد که طرفین بیان حالا مصالحه کنن با هم، بگه حتما بدل الهیلوله باید بپردازد. مصالحه هم یکی از آثار بر عهده بودن است. شخص چیزی بر عهدهش آمده، حالا به ضبط و تحقیق نمیدانن چی است، بیاد با صاحب الحق بشینن با یکدیگه مصالحه کنن. یا مثلا اثر عهده را ما اخذ اجرت بدانیم، بگیم در این ایامی که عین از بین نرفته ولی بین مالک و ملکش فاصله انداخته است، این باید اجرت بپردازد. منزلی هست ولی نمیگذارد که مالک به این منزل برسد، منزل از بینم نرفته است. بدل الهیلوله چرا بگیم؟ بدل چرا بگیم؟ مثلا سراغ بدل نمیریم، میگم آقا این مدتی هم که هست این آقا باید اجرت که استفاده از منافع او کرده یا اصلا منافع رو در اختیار خودش قرار داده، چون نگذاشته مالک از منافع این منزل استفاده بکند، پس بنابراین بر عهده او هست اجرت دادن لغو. پس عهده این نیست که اگر ما قائل به بدل هیلوله نشدیم عهده بشود لغو، نه، میشود بگه نتیجه این که بر عهده باشد این که بشینه مصالحه کنند، یا نتیجه عهده این است که این آقا ذمه‌اش مشتغل بشود به پرداخت اجرت. نام هست سالسن شمایی که آمدین مدرک بدل الهیلوله را قاعدیت قرار دادین، بنابر مسلک مشهور از جمله مرحوم شیخ انصاری جور در نمیاد. چرا؟ چون این اگر گفتیم در باب زمان اون چرا که ضامن باید بپردازد به عنوان ادا باشد، خب بحث بدل هیلوله پیش میاد، چون شما باید یا اداء عین کنید یا اداء بدل عین کنید. اداء بدل مثل قیمت یا بدل الهیلوله. ولی اگر گفتیم خیر، مقتضای قاعدیت پرداخت غرامت است، غرامت غیر از بدله، یعنی این موظف است که این خسارت را جبران کنه، به عنوان غرامت باید به مالک چیزی بدهد. خب معناش اینه که حالا در مورد جایی که شی تلف نشده بود، مثلا گوسفندی بود گم شد پیداش نکردن، این گوسفند را این شخصی که به بیع فاسد یا قصباً گرفته است ضامن است که چی؟ بدل بپردازد، یعنی قیمت. بعد از مدتی پیدا شد، آیا این پولی رو که به عنوان به اصطلاح قیمت اون گوسفند گرفته آقای مالک باید به قاصد برگرداند؟ گوسفند پیدا شده دیگه، اگر بگیم این به عنوان بدل این پول باید برگرداند اگه میخواد گوسفند بگیره، اگر به عنوان غرامت باشد دیگه برگرداندن هم لازم نیست. و لذاست که وقتی شهید اول و ثانی و مرحوم محقق به مسلک مشهور اشکال کردن که شما که میگید آقا این بدل نیست و ادا نیست، ادا البدل نیست، بلکه این را به عنوان غرامت میدانی، به عنوان بدل میده بدل نمیدانی، پس لازم میاد جمع بین عوض و معوض. صاحب مال قبلا پول گرفته به عنوان قیمت، حالا خود جنسش هم پیدا، این پیدا شده گوسفند پیدا شده گوسفند هم گرفته است، جمع بین عوض و معوض. جواب دادن مرحوم شیخ رضوان الله علیه به این که نه، جمع بین عوض و معوض در صورتی است که قیمت را به عنوان بدل بدانیم، ولی اگر قیمت را به عنوان غرامت بدانیم دیگه ربطی نداره. خب اگر ظاهر حدیث ید این باشد که علل ید ما اخذت حتی تعدی، ظاهر این باشد که یعنی غرامت باید بدهد نه به عنوان بدل. اگر غرامت بخواد بدهد دیگه ربطی به بدل الهیلوله ندارد، چون بدل الهیلوله میگه باید شخص به واسطه این که حائل شده بین مالک و ملکش بدل اون هیلوله را و این حائل شدن را بپردازد. بدل پرداخت کردن شیء اون و مسئله غرامت بودنش یا پرداخت شیء اون امرون آخر. پس میگه بنابراین قاعده ید اجنبی از بدل الهیلوله است و ربطی با هم ندارن، عهدهما در باب مربوط به باب غرامت است و غرامات، دومی مربوط است به باب بدل دادن. و رابعا اگر دلیل قاعدیت باشد، دلیل بدل الهیلوله، چرا میان در باب بدل الهیلوله تفسیری میدن؟ میگن آقا اون چرا که شخص حائل کرده شده است بین مال و مالک ممکن الوصول است، مرجو الوصول است، یا مایوسن از وصول به او، یا نه میدانن هست اما متعذر است. تعذر ما در مدت کم است، مدت زیاد آمدن فرق گذاشتن، گفتن آقا چیزی که به هر حال انسان از دست مالک گرفته، حالا یا این است که مرجو الوصول، فرض کن ماشینیه سرقت شده، احتمال پیدا کردنش بسیار زیاده، میگه از این دستگاه هایی داشته است که جای این ماشین به میگه کجا هست. خب این خیلی راحت پیدا کردنش. یه وقتی یک ماشین کهنه ای هست که سریع اونو چی میکنن؟ اوراق میکنن. این میگن مایوس طرف، میگه آقا این دیگه معلوم نیست، دو سه روز، یک سه چهار روز صد میکنه، بعد از سه چهار روز دیگه. یا مثلا از نظر زمان میگن آقا در زمان کم، مثلا خب میگه علی القاعده یک ماشینی که گم بشه یک هفته ده روزی زمان میطلبه، یا یک ماه زمان میطلبه که اینو پیدا کنن. ولی اگر بگن آقا دو روزه، میگه نه دو روزه این خیلی به ندرت پیدا میشه که همون روزی که سرقت شد بعد از یک روز یا دو روز، اینا خیلی کمه، اما زمان زیاد چرا احتمالش. خب اینا فرق میگذارن در باب بدل الهیلوله، ولی در قاعده ید این حرفا نیست. به مجرد استیلا گفتن علل یده مؤاخذت حتی تعدی. دیگه فرق بین این که شخص که مالک است مایوس باشد از اینکه دوباره مالش برگردد، یا مایوس نباشد، زمانی که بخواد برگردد کم باشد، طولانی بشود، هیچ از اینا فرقی نه، تخصصی به هیچی که از اینها نخورده است. پس از تفصیلی که در باب بدل هیلوله است معلوم می شود که ربطی به قاعده ید ندارد، که هیچ گونه از این تفاصیل در اونجا وجود ندارد. پس نتیجه می شود حدیث ید به عنوان مدرک قاعده هیلوله صحیح نبود، به خاطر این اشکالات چهارگانه ای که ذکر شد، یکشم کفایت می کند. امر دومی که به عنوان دلیل بر بدل الهیلوله قائل شده اند عبارت است از قاعده اتلاف، چون قاصب و قابض به بیع فاسد که در حکم قاصب است، سلطنت مالک بر مالش را اتلاف کرده اند. سلطن این دیگه می سازد با بقای عین و با تلف عین، سلطنت مالک بر مالش به واسطه این غاصب و من به حکمه چی شده است؟ آقا از بین رفته، یه دسترسی ندارد، استفاده از مالش نمیتوند ببرد. حالا میخواد باشد نمیتوند استفاده ببرد، نباشد هم باز نمیتوند استفاده ببرد. من اطلف مال الغیر فهو له زامه. بدل الهیلوله از مصادیق اتلاف است، این اتلاف کرده از سلطنت مالک بر مالش را، به لحاظ این که اتلاف کرده است ضامن این بر حال اتلاف کردن هست، و ضمانش اینه که باید بدل بپردازد. این هم مورد اشکال است. اولا مراد از سلطنت چیست در اینجا؟ یک احتمال این است که مراد سلطنت شرعیه بر مالش باشد، به این معنا که از نظر شارع این آقا جواز تصرف دارد، چون مالک است شارع او را جایز و تصرف در مالش می‌بیند. خب مالک بعد از هیلوله قهرن جایز و تصرف نیست. چرا؟ چون اگر مال شخص را غاصبی برد، مثلا این ماشین رو که دزد برده، میتوند حالا این ماشین بفروشه یکی پیدا بشود؟ چرا؟ چون قدرت بر تسلیم مال باید داشته باشد، و این قدرت بر تسلیم نداره. لذا این مثلا، یا اگر مثلا فرض کنی که در گرو گذاشته بود مالی که در گرو هست، این مالک یعنی آقای راهن نمیتواند این مال را بفروشد، ممنوع تصرف از نظر بیع. چرا؟ برای خاطر این در بابه باید تسلیم کند مبیع را به مشتری و این حق تسلیم ندارد. این گرو در مدت دین باید باشد پیش آقای مرتهن، بعد از اتمام به هر حال قضیه برای او حل می شود. میتونه اجاره بدهد؟ خیر، چون در تمام اینا تعذر تسلیم دارد. پس این سلطنت حکم شرعی است و این سلطنت مال نیست. قاعده ائتلاف میگوید که من اتلفه. آیا راجع به حکم شرعی میتونه بگیم آقا حکم شرعی رو ائتلاف کرد؟ حکم شرعی وضعاً و رفعاً به ید شارع هست، در دائره تصرفات دیگران قرار نمیگیرد که ائتلاف به او صدق بکند. نمیتونه بگه آقا حکم شرعی رو از بین برد. بله، به حکم شرعی عمل نکردن این حرفیست، معقول است. اما میگن آقا حکم شرعی رو از بین برد، این معقول نیست. حکم شرعی یعنی کسی به اونجا نمیرسد که بخواد حکم شرعی را وضع کند یا رفع کند. پس اگر مراد سلطنت شرعیه باشد، موضوعا از دائره ائتلاف خارج است، یعنی ائتلاف اصلا شامل حال او نمی شود، ائتلاف نسبت به او صدق نمی کند. و اگر مراد از این سلطنت نفس تصرفات خارجیه باشد، این معنا داره، یعنی این آقا قبلا می توانست سوار ماشینش بشه، حالا که ماشین رو دزد برده یا قابضه به فاسد، نمیتواند این آقا سوار ماشینش بشود. قبلا کرایه میتونست بده این ماشین رو، حالا کرایه نمیتواند بده. و هاکذا از تصرفاتی رو که در خارج، نه تصرفات شرعیه، در خارج از این آقا صادر میشد. خب آیا اینجا عنوان ائتلاف صدق میکنه یا نه؟ بله، عنوان ائتلاف صدق میکنه، این از بین برده دیگه. این قبلا میتونه سوار ماشینش، حالا نمیتونه دیگه، این ائتلاف، این انتفاع هست. خب در این صورت ائتلاف انتفاع را باید دو قسم کنیم. یک نوع انتفاع از مال و استیفاء منافع اون مال با بقاء عین است، مثل قضیه ماشین. سوار میشه ولی ماشین سر جاش هست، خانه رو کرایه میدهد، اجاره میدهد، ولی خانه از بین نمیرود، ساختمون هست، منافعش که سکنایی او هست، این سکنا استیفا میشود بدون اینکه دار از بین برود. سواری ماشین استیفا میشود بدون اینکه این ماشین از بین برود. بعضی از چیزها هست که استفاده از اونها به از بین بردن اونهاست. مثلا نان، آقا استفاده از نان به خوردن نان است، استفاده از گوشت به خوردن گوشت است، استفاده از شیر گاو و گوسفند به خوردن اون، آشامیدن اون شیر و گاو و گوسفند است و هاکذا. یعنی انتفاع از او به از بین بردن اوست. اگر مراد از سلطنت تصرفات خارجی به معنای انتفاع به مال باشد، خب این عرض کردیم دو قسم هست. اگر انتفاع با بقا ممکن باشد، مثل خانه و ماشین و امثال ذالک، تفیتش در اینجا به این است که شی در این حالی که هست، دست مالک از انتفاع به این مال کوتاه بشود. اما قسم دوم، انتفاع مالک به این است که خود اون شی را از بین ببرد، مثل نان است که انتفاع از نان به منزله خوردن هست. خب در این دو قسم که سلطنت سلطنت خارجی است، چه از قسم اول چه از قسم دوم، استیلاء بر این سلطنت، بر این مال، موجب می شود که این قسم از سلطنت، چه از قسم اول چه از قسم دوم، از دست مالک برود و مالک از سکنا یا رکوب اون به اصطلاح ماشین محروم بشود در فرض اول، یا از خوردن نان و امثال ذالک در فرض دوم محروم بشود. این موجب زمان می شود ولیکن ربطی به بدل هیوله ندارد. این میگن آقا زامنه، ولی نه به عنوان این که حائل شده بین مالک و تصرفات و سلطنت او، بلکه مال مالک را از بین برده است. این اولا. علاوه بر این که قاعده اتلاف، قاعده اتلاف یعنی قاعده که بگیم از آیه یا روایت استفاده بشود نیست، از موارد مختلف روایاتی که وارد شده است، از موارد مختلف از ادله زمان در حقیقت آمدن فقها این عنوان رو که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن استفاده کردن از ادله زمان. پس شما سراغ همون ادله زمان باید بروید. قاعده اتلاف یه چیزی جدیدی نیست. به تعبیری بعضی از بزرگان میفهمن قاعده مستعده است، یعنی این سید کردن. این چیزی نبوده است که به همین عنوان وارد شده باشد در آیه یا در روایت. پس وقتی که چیزی که اصلش برمیگردد به ادله زمان، اون رو نمیشه ما یک دلیل قرار بدیم و مستند قرار بدیم برای بدل هیلوله. چون اینجوری است، پس باید به قدر متیقن در این قاعده مستعده استفاده اکتفا کنیم و قدر متیقنش جایی است که خود عین را از بین ببرد شخص. هرگاه کسی خود عین غیر را از بین ببرد ضامن هست، اما نسبت به منافع و اینها این قاعده اتلاف قاصر است از اینکه دلالت بکند. چرا؟ برای خاطر اینکه عرض کردیم به قدر متیقن در این باید اکتفا کنیم. و هناکه وجوه اخر که ببینیم آیا اونها به عنوان مستند بدل الهیلوله می شود باشد، مثل قاعده لازرر و امثال زالزاله یا نه. اگر اونها دلالت داشتن بر این مطلب فهوه، و الا می شود بدل الهیلوله چیزی که هیچ اصل و اساسی براش نخواهد بود. تتمه انشاءالله و حمد صلی الله علیه و آله.